صد سال از روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه گذشت. وزیر خارجه افغانستان در مراسم به این مناسبت همکاری ترکیه در مبارزه با تروریسم را خیلی مهم خواند و اخراج منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از ایالت بلوچستان با واکنش فعالان این جنبش به همراه شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی استعفای یک مقام ارشد را پذیرفت. سازمان ملل متحد میگوید 1,700,000,000 برای مبارزه با قحطی گسترده در یمن بسنده نخواهد بود و پنتاگون بسته کمک نظامی 125,000,000 به اوکراین را اعلام کرد. رئیس جمهور اشرف غنی استعفای فرید حمیدی از سمت لوی سارنبالی این کشور را پذیرفت. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که آقای حمیدی به دلایل شخصی استعفا داده. فرید حمیدی در ماه حمل سال 1395 پس از کسب رای اعتماد از ولسی جرگه به حیث لوی سارنبال افغانستان کارش را آغاز کرده بود. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید کار بازسازی مرحله دوم بند تولید برق کجکی هلمند کمتر از 30% پیش رفته. نظام الدین اخپلواک سخنگوی این اداره:
اوس محل دغه بند دویم پاس د جوړولو چاره
در حال حاضر کار روی فاز دوم به شدت جریان داشته و 27% بالای آن کار شده است. تکمیل کار این فاز $290,000,000 هزینه برمی دارد. این بند ظرفیت تولید 151 مگاوات انرژی برق را دارد.
قرارداد بازسازی مرحله دوم بند برق کجکی در سال 1395 امضا شد و قرار بود کار آن ظرف 4 سال تکمیل شود. حدود 2500 اثر باستانی به دست آمده از معدن مس عینک ولایت لوگر به کابل منتقل شدند. محمد صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان:
آثاری که در 500 پشاو خواهد
در جمع این آثار حدود 500 اثر گلی و مسی بوده و بقیه همه سکه های مسی و نقره‌ای.
در جریان جنگ شماری از اثرهای باستانی گرانبهای افغانستان به بیرون از کشور قاچاق شدند. قرار است بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی امروز آغاز شود. دومین بازی تست میان دو کشور هم در 10 مارچ برگزار خواهد شد. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی بیشتر گفت:
تا حال افغانستان مسابقات بیشتر تست را انجام نداده، اما باز هم در امارات متحده عربی و در کابل بازیکنان برای مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و در برابر زیمبابوه در این مسابقات نتیجه خوبی خواهد داشت.
سازمان ملل متحد میگوید 1,700,000,000 پول وعده شده از سوی تمویل کننده های بین المللی برای مبارزه با قحطی گسترده در یمن بسنده نخواهد بود. انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، دیروز در نشست آنلاین خواست که امسال $3,850,000,000 برای یمن اختصاص داده شود. محمد جویدی یکی از بیجا شده های یمن و پدر دختر دچار سوء تغذیه است. او به خبرگزاری رویترز چنین گفته:
الحال حقا اليوم ما شاء الله تبارك الله تحسن.
خدا را شکر که وضعیت دخترم اندک بهبود یافت، اما نگرانم که اگر دوباره به شهرک خود برگردیم او بار دیگر به سوی تغذیه دچار شود. این به خاطر بیکاری است و من کدام وظیفه ای ندارم.
سازمان ملل متحد میگوید حدود 16 میلیون تن در یمن گرسنه هستند که بیش از نیم نفوس این کشور را تشکیل میدهند. و وزارت دفاع ایالات متحده بسته کمک نظامی 125 میلیون دلاری به اوکراین را اعلام کرد. در اعلامیه دیروز پنتاگون آمده که دو قایق گزمه مجهز با اسلحه شامل کمک ها می شود تا اوکراین با استفاده از آنها از آبهای قلمروش دفاع کند. اوکراین بر سر شبه جزیره کریمیا با روسیه اختلاف دارد. مسکو در سال 2014 کریمیا را جزو خاک روسیه ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد. جنگ در شرق اوکراین وارد هفتمین سالش شده، جنگی که در نتیجه آن تا کنون بیش از 14,000 نفر کشته شدند. نه و شش دقیقه به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به سپری شدن 100 سال از روابط دیپلماتیک افغانستان و ترکیه، روابطی که به گفته مقامهای افغان بسیار مهم و با ارزش است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در مراسم به این مناسبت همکاری ترکیه در مبارزه با تروریسم را خیلی مهم خواند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نقش ترکیه را در مبارزه مشترک با تروریسم مهم خواند. او که دیروز دوشنبه در کابل به مناسبت 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک میان کابل و انقره سخنرانی میکرد گفت:
ترکیه نقش نهایت ارزنده در راستای بازسازی و مبارزه مشترک با تروریسم داشته است. اشتراک فعال و برازنده ترکیه در فعالیت‌های قوای حمایت قاطع سهم عظیمی را در تقویت قوای دفاعی و امنیتی کشور ایفا کرده است.
در این میان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در سخنرانیش به مناسبت 100 سالگی روابط افغانستان و ترکیه نقش انقره را در صلح افغانستان خیلی مهم خواند. او دیروز در اعلامیه گفت ترکیه در عرصه برقراری یک صلح پایدار و عادلانه از افغانستان حمایت کرد و مقامهای ترکی در این امر بر فراهم آوری تسهیلات تاکید نمودند. حکومت افغانستان همیشه اجماع منطقی و بین‌المللی را در پیروزی پروسه صلح حیاتی خوانده است. از نقش مهم ترکیه برای تامین صلح در افغانستان در زمان بحث می شود که زلمه خلیزاد نماینده ویژه واشنگتن سفرش را و چندین کشور منطقه آغاز کرده است. او دیروز دوشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و دیگر سیاستمداران افغان ملاقات کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه گفت که زلمه خلیزاد و هیئت امرای هو در این سفر با رهبران حکومت افغانستان، طالبان و رؤسای جمهور کشورهای منطقه که منافعشان در یک توافق عادلانه صلح و آتش بس نهفته دیدار میکند. خلیزاد راهی دوحه قطر هم خواهد شد، جایی که تیم‌های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان از 12 ماه سپتامبر تا کنون مصروف گفتگوان. هرچند مرحله دوم مذاکرات در اوایل ماه جنوری امسال آغاز شد، اما گفتگوها در این مرحله نسبت به گذشته بیشتر به تعویق افتاده. از زمانی که جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید امریکا قدرت را به دست گرفته، این اولین بار است که زلمه خلیزاد از افغانستان و دیگر کشورهای منطقه دیدن می کند. اداره جدید امریکا گفته که موافقتنامه ماه فوریه دوحه را بازنگری می کند. نتایج بازنگری نشان خواهد داد که ایالات متحده به توافق با طالبان پایبند باقی می ماند یا نه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه آمریکایی دیلی بیست با آغاز سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز می خوانیم که اداره جو بایدن نخستین گفتگوهایش را با طالبان آغاز می کند. زلمه خلیلزاد روز دوشنبه دیدارهایش را با مقامهای افغان در کابل آغاز کرد و انتظار می رود در جریان این سفر به برخی کشورهای منطقه به شمول قطر برود و در آنجا با اعضای دفتر سیاسی طالبان ببیند. دیلی بیست می نویسد خلیلزاد که به عنوان نماینده 3 رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان باقی مانده در زمان حساس به منطقه سفر کرده است. از یک سو به تطبیق توافق دوحه برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کمتر از 2 ماه باقی مانده و سوی دیگر گمانه‌زنی ها در سطح بین المللی ادامه دارد که آیا جو بایدن به این توافق پابند می ماند یا نه. نشریه در ادامه نوشته که یکی از تصمیم های مهم در سیاست خارجی بایدن خروج از جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان خواهد بود، اما زمان خیلی به سرعت در گذر است. بایدن پس از رسیدن به قدرت بازنگری توافق میان آمریکا و طالبان را آغاز کرد. با باور نویسنده جو بایدن که مخالف وضعیت خشونتبار افغانستان است، تحت فشار شدید هم قرار دارد که از خروج نیروهای آمریکایی در اول ماه می خودداری کند. بر اساس توافق سال گذشته میان آمریکا و طالبان، نیروهای ایالات متحده باید در اول ماه می به صورت کامل افغانستان را ترک کنند. طالبان به مناسبت یک سالگی این توافق از آمریکا خواستند که به تعهداتش پابند بماند، به شرط آن که طالبان به تعهداتشان از جمله قطع رابطه با گروه‌های تروریستی وفا کرده باشند. دیلی بیست با نقل از لیزا کورتس، یک عضو مهم شورای امنیت ملی آمریکا در ریاست جمهوری دونالد ترامپ نوشته که گفته است از خروج کامل نظامیان کشورش در اول ماه می و مسئولیت توافق دوحه حمایت می‌کند. با باور او مذاکره کننده های امریکا مانند زلمه خلیلزاد باید روی آتش بس جامع و راه حل سیاسی تاکید کنند. روزنامه واشنگتن اگزامینر با عنوان بایدن باید در افغانستان بماند مطلب را نشر کرده. به نوشته روزنامه، جو بایدن رئیس جمهور امریکا که به تازگی کارش را آغاز کرد توافق را به حرص برده که باید بر اساس آن نیروهای امریکایی تا اول ماه می به صورت کامل از افغانستان بیرون شوند. در ادامه آمده که کاهش نیروهای آمریکایی و خروج مکمل آنها در گذشته با وضعیت افغانستان ارتباط می‌گرفت. طالبان در برابر خروج کامل نیروهای آمریکایی تعهد سپردند که روابطشان را با گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده قطع می‌کنند، با حکومت افغانستان وارد مذاکره می‌شوند و خشونت‌ها را کاهش می‌دهند. به نوشته واشنگتن اگزامینر، تا هنوز کسی نمی‌داند که این شرایط تا اول ماه می عملی می‌شود. در ادامه می خوانیم که بایدن با گزینه خیلی دشوار روبرو شده. روزنامه نوشته است ایالات متحده برای این به افغانستان رفت که تهدید دیگر از آن کشور برایش وجود نداشته باشد. بنابراین اگر خروج به نفع ایالات متحده نیست، نباید به آن اقدام کند، حتی اگر جنگ با طالبان و سایر گروه ها هم به صورت دوامدار در افغانستان ادامه یابد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی میپردازیم به واکنش فعالان جنبش تحفظ پشتون به اخراج منظور پشتین رهبر این جنبش از ایالت بلوچستان پاکستان. همکارم مقیم نایب گزارش میدهد.
ملال یکی از فعالان جنبش تحفظ پشتون، منظور پشتین رهبر این جنبش را در سفر به شهر چمن ایالت بلوچستان همراهی میکرد. او به رادیو آزادی گفت آنها صبح روز دوشنبه به شهر چمن رسیدند. به گفته بلال، حین رسیدن به چمن مقامهای محل برایشان گفتند که منظور پشتین اجازه سفر به ایالت بلوچستان را ندارد. پشتین و امرانش برای اشتراک در مراسم فاتحه اسدالله خان اسکزی، یکی از فعالان جنبش تحفظ پشتون، پا آنجا رفته بودند. اسکزی زمان سخنگوی حزب نشنل عوامی بود. او 5 ماه پیش اختطاف شد و جسد وی شنبه گذشته از شهر کویته یافت شده و روز یک شنبه گذشته به خاک سپرده شد. پیش از این دهاتن از طرفداران حزب نشنل عوامی به خاطر این رویداد به سرکها برآمده اعتراض کردند. یک سخنران این گردهمایی اعتراض آمیز مقامهای ایالتی را به بی‌کفایتی محکوم کرد. او گفت
شهادت اسدالله خان هر عضو حزب نشنال